أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. وارد بحث عموم شده بودیم، یا بگوییم که العام و ادوات العموم، وارد این بحث شده بودیم. تعریف مختار خودمون رو ابتداعا عرض کردیم به برخی از تعاریفی که در لسان قوم مشهور است اشاره کردیم. بیان محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه رو دیدیم، بیان محقق نائینی در تقریرات بحثشون در فواید الاصول اون رو هم دیدیم. عرض کردیم که یک بیان دیگر رو هم ببینیم که بیان شهید صدر علیه الرحمه باشد، به خاطر نکته خاصی که در بیان ایشون هست که خوب مورد اشاره قرار بگیره و بعد وارد سایر ابحاث بشه. شهید صدر علیه الرحمه در حلقه ثالثه اونجا می‌فرمایند که تعریف العموم و اقسامه: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، استيعابی که به وسیله لفظ بر اون دلالت می‌شود. پس اگر کسی بگد که آقا فرق میانه اطلاق و عموم چیست، از این عبارت اینطور برداشت می شود که خب استیعابی که المدلول علیه باللفظ باشد، استیعاب مستفاد از لفظ، این میشه عموم، و استیعاب مستفاد از قرینه حکمت و مقدمات حکمت می شود اطلاق. گاهی اوقات هم همین تعبیر رو مطرح می کنند، لسان آقایون هم تصریح به این معنا هست. خود مرحوم آقای صدر عرضم خدمتون که بله در تقریرات بحثشون این مطلب آمده، در بحوث فی علم الاصول، از محضر مبارکتون که در اونجا جلد 3 صفحه 426 اونجا دارد که تنبیهات: التنبیه الاول انه على ضوء ما تقدم من تفسیر الاطلاق و مقدمات الحکمه تتضح امور و کلمات كثيرا ما تتردد على الالسن، منها ان الاطلاق مدلول تصديقي لا تصوري، اطلاق مدلول تصدیقی تصوری نیست. و وجه ذلك واضح على ضوء ما تقدم، وجهشان واضحه: فإن ملاك الإطلاق هو الظهور الحالي للمتكلم في أنه بصدد بيان تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي وهو الجعل والحكم، وهذا لا ينتج أكثر من إثبات ما هو المدلول التصديقي ای الحکم و حدوده، خب اطلاق، ملاک اطلاق ظهور حالی متکلم است. در چه نکته ای؟ در این نکته که انهو به صدد بیان تمام ما هو دخیل فی مراده تصدیقی، همه اون چه که در مورد تصدیقیش دخالت دارد رو در صدد بیان اون بوده است. و هو الجعل والحکم، خب مراد تصدیقیش چی بوده؟ همون جعل و حکم بوده، هر چه به جعل و حکم مربوط میشه اون گفته. و هر لا ينتج اكثر من اثبات ما هو المدلول التصديقي اي الحكم وحدوده، این فقط چیزی که ثابت میکند همون مدلول تصدیقیه که حکم و حدود حکم باشه. از محضر مبارکتون که در حلقه ثالثه هم در همون تنبیهاتون حول الاطلاق، التنبیه الاول، باز این مطلب رو ایشون دارد. می‌فرماید التنبیه الاول ان اساس الدلاله على الاطلاق كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي وهذا الظهور دلالته تصديقيه ومن هنا كانت قرينه الحكمه الداله على الاطلاق ناظره الى المدلول التصديقي للكلام ابتداء ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري خلافا لما اذا قيل بان الدلاله على الاطلاق وضعيه لاخذه قيدا في المعنى الموضوع له فانها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري. پس از نظر مبارکتون که تاکید فقط روی همین هست که اطلاق مدلول تصدیقی، عموم مدلول تصوری، مدلول لفظی هست. ازتون خواهد کنیم که این بیانی است که از ایشون استفاده می شود. از همین بیان هم استفاده کردن که خب از شهید صدر هم نظرشون همینه، تفاوت میان اطلاق و عموم و تمییزی که میان اطلاق و عموم وجود دارد اون شاخصش اینه، ملاکش اینه، اون مایز و فارق این هست که اطلاق عموم مستفاد من الوضع و الاطلاق مستفاد من مقدمات الحکمه. این مطلبی است که در اینجا از بیانشون استفاده می شود، کما این که برخی از کسانی که آمدن حلقه ثالثه رو شرح کردن اونام همین معنا رو استفاده کردن و در شرحشون هم آوردن که منظور شهید صدر اینه. ولیکن اگر ما بقیه عبارت شهید صدر رو هم ببینیم متوجه می شویم که ایشون این معنا مد نظر مبارکشون نبوده، بلکه یه نکته دیگری می خواهن از نظر مبارکتون که بفرماین غیر از این چیزی که تا اینجا عرض شد و بیان شد. از محضر مبارکتون که ابتداءً من مطلب ایشون رو بله از تنبیه رابع بخوانم، از همین حلقه ثالثه در قسمت اطلاق، التنبیه رابع من تنبیهات الاطلاق در الحلقه الثالثه، اونجا دارد که التنبیه الرابع انه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شمولیان. من تقاضا میکنم توجه بشود بعضی از عبارات، بعضی از مطالب خیلی جالب به نظر میرسه وقتی حالا نمیدونیم نام ببریم یا نه، ولی به هر حال اشکال هم چون مشهور است دیگه مانعی نداره. این آقای عاشق صادق لاریجانی اشکال کرده بود به حق الطاعه، بعد یکی از شاگردان شهید صدر برادر استاد ما آقای آستری اکبر حائری جواب داد به اون شبهه و اشکال آقای لاریجانی و عنوانش هم بود که الشبهه البراقه. حالا بعضی از حرف ها خیلی براقه، خیلی همچین جالب به نظر میرسه، چشم میاد، اما انسان توجه بکند، از عبارات نترسه، بخونه مطلب رو دقیق بشه، ببینه حالا گذشته از اون مطلبی که خیلی ظاهرش زیبا و قشنگ هست آیا حقیقتاً هم این معنای محصلی داره یا نه معنای محصلی نداره. ارزم خواهدتون که عبارت پردازی خوبی بوده و این ره به جایی نمیبرد. ارزم خواهدتون که حالا لذا میخوام بگم که مع کمال الاحترام و توقیر به نسبت الى الشهید الصدر و اینا، ولی خب عبارتشون رو با دقت ببینیم که آیا واقعا میشه پذیرفت یا نه و آیا معنای محصلی دارد یا نه. خب از این مقدمه من نمیخواستم بگم یعنی عبارتشون اشکال دارد نه، ولی میخوام بگم یعنی با نظر دقیق و نقدی ببینید انه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا يسر الحكم الى كل الافراد. جاهایی که اطلاق شمولی باشه، بدلی نه اما شمولی باشه، این حکم به همه افراد سرایت میکنه. خب این که واضحه دیگه، اصلا معنای اطلاق شمولی همین است دیگه، سرایان الحكم الى جميع الافراد. فيكون كل فرد من الطبيعه المطلقه شموليا موضوعا لفرد من الحكم. هر فردی جداگانه از اون طبیعت مطلق که به نحو شمولی اخذ شده، این موضوعی است برای فردی از خود. کما فی الاطلاق شمولی للعالم فی اکرم العالم. خب حالا نکته اینجا شروع میشه. ولکن هذا التکثر فی الحکم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم. این تکثر در حکم و تکثر در موضوع حکم، این در مستوای جعل نیست، در سطح جعل نیست. در سطح جعل چه اتفاقی میفته؟ توضیح میدن. ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم. در مستوای جعل مولا آمده از مثلا که این حکم به وجوب را جعل کرده است، حکم به وجوب اکرام را جعل کرده است برای طبیعی العالم. پس طبیعی العالم از مثلتون که اینجا بفرمون که موضوع است برای وجوب اکرام. و لحاظ المولا عند جعلهی للحکم به وجوب الاکرام علا طبیعی العالم در اینجا رخ نداده. فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثره. علما از آن جهت که متکثر هستند رو لحاظ نکرده، طبیعی العالم رو لحاظ کرده. فقط همین آن گفته اکرم العالم، طبیعی العالم رو اکرام میکن. بله العالم دارای افرادی هست، اما مولا هنگام جعل حکم طبیعی رو لحاظ کرده، بگید ماهیت رو لحاظ کرده، اما افراد رو لحاظ نکرده در مقام جعل. در مقام جعل خیلی خوب بفرمایند که ولا یلحظ العلماء بما هم کثره. فبنظره الجعلی لیس لدیه الا موضوع واحد و حکم واحد. در نگاه جعلی مولا هنگام که مقصد جعل بکنه چیزی نبوده مگر یک موضوع، که البته این موضوع مفروض الوجوده به نحو قضیه حقیقیه، و حکم واحد که این حکم واحد فعلی منظور هستش. ولکن التکثر، این تکثری که شما در افراد عالم میبینید، یکون فی مرحله مجعول، این در مرحله مجعول رخ داده نه در مرحله جعل. وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول وعرفنا ان فعليه المجعول تابعه لفعليه موضوعه خارجا فيتكثر وجوب الاكرام المجعول في المثال تبعا لتكثر افراد العالم في الخارج. ارمزاتون كه ميگن ما اينو قبلا توضيح داديم، گفتيم كه فعليه مجعول اين تابع فعليت موضوع خارجيون هستش. البته بيان شهيد صدر در همین حلقات هم که جعل و مجعول رو توضیح میدن، یه وقت هست میگن مجعول همون فعلیت الجعل، یعنی وقتی موضوع این حکم در خارج تحقق پیدا کرد، این حکم فعلیت پیدا میکنه، ما به فعلیت الحکم میگیم چی آقا؟ میگیم مجعول. باز دوباره گاهی اوقات تو عباراتشون مثل همینجا باز میان کلمه فعلیت رو اضافه میکنن به مجهول، میگن فعلیت المجهول. یعنی اینم یه مقدار تو عبارات ایشون اضطراب احساس میشه. عرض نظرتون که بالاخره اگر مجهول یه مرحله است، یه مرتبه است از حکم، که این مرتبه توضیحش اینه فعلیت الحکم، دوباره فعلیت الفعلیت و فعلیت الحکم اینجا مثلا بگیم که به چه نحوی هست، از منظرتون که خب حالا این خیلی محل بحث ما نیست، توجیهی هم براش البته داریم که ما وقتی که حلقات تدریس میکردیم بعضی از این توجیهات رو میگفتیم. الان نمیخوام در مقام توجیه بیانشون نیستم، در مقام اشکال هم حتی نیستم، ولی منظور میخوام بگم حالا عبارتشون این نکته رو توجه بکنید. از منظرتون که خب معرفنا ان فعلیت المجهول تابعه لفعلیت موضوعه خارجا، مجهول زمانی فعلیت پیدا میکند که موضوعش خارجا فعلیت پیدا کنه. فیتکثر وجوب الاکرام المجهول فی المثال تبعا لتکثر افراد العالم فی الخارج. وقت این تکثر ایجاد میشه، تکثر وجوب اکرامی که مجهول است، یعنی فعلیت یافته است، در این مثال به تبع تکثر افراد عالم در خارج. و الخطاب الشرعی مفاده و مدلوله التصدیقی انما هو الجعل ای الحکم على نحو القضیه الحقیقیه. خطاب شرعی مفادش و مدلول تصدیقیش فقط جعله، یعنی همون حکم به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی موضوعش مقدر الوجود مفروض الوجود. و لیس ناظرا الى فعلیت المجهول، کاری به فعلیت مجهول نداره. و هادا یعنی ان الشمولیت و تکثر الحکم فی موارد الاطلاق الشمولی انما یکون فی مرتبت غیر المرتبت التي هی مفاد دلیل. تکثر حکم در موارد اطلاق شمولی ربطی به دلیل ندارد، این یه امر خارجی هست. و من هنا صح القول به ان السریان به معنا تعدد الحکم و تکثره الثابت قرینه الحکمه لیس من شؤون مدلول الکلام بل هو من شؤون عالم التحلیل والمجعول. این بیانی است که ایشون اینجا داشتن در بفرمایید که تنبیه رابع از تنبیهات اطلاق در حلقه ثالثه که مطلب ایشون رو ما خوندیم. پس در واقع میخوان بگن که مولا، خدا، شارع، حاکم، حالا به هر تعبیری که شما بخواید تعبیر بکنید، وقتی که از نظر مبارکتون که تعبیر میکند به اکرم العالم، در اونجا فقط و فقط عالم را در نظر میگیره، لیس الا، دیگه تکثر افراد رو در نظر نمیگیرد. و این به خاطر اصل تطابق میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، این طبیعت و لحاظ طبیعت تا مدلول تصدیقی هم ادامه پیدا میکنه. یعنی هم در مدلول تصوری همینه فقط طبیعته، هم در مدلول تصدیقی هم فقط طبیعته، اصل تطابق دیگه. یعنی تا مراد جدی هم از محضر مبارکتون که همین طبیعت عالم است، هیچ چی دیگه نیست. خوب تعجب کنید، نکات دقیق است، توجه بفرمایید. اینا دقیق بودن است از این لحاظه که کلماتی که آیان دارن گاهی اوقات با هم تهافت پیدا میکنه. یعنی یه جای دیگه میگن این تکثر محصول مدلول تصدیقیه نه تصوری، یه جای دیگه میگن نه اصلا تو حتی مدلول تصدیقی هم نیست، تکثر حتی اونجا هم نیست، در مرحله مدلول تصدیقی هم فقط یک چیزه و اون ماهیت و طبیعت عالم هست، هیچ چی دیگه نیستش. و اگر قرار شد که این شمول پیدا کنه، در مقام تطبیق خارجیه فقط، اما که خارج از فضای دلیله. خارج از فضای دلیل یعنی حتی خارج از مدلول تصدیقی، نه فقط تصوری، حتی تصدیقی هم خارج از این هست، کلن اصلا از این فضا دوره، اما مثلا که بیرون از این فضا هست، به تعبیر ایشون در مرحله مجهول هست از منظر مبارکتون که به این بیان. اما در عام اینطور نیست. در عام وقتی حاکم و شارع دارد حکم میکند، میگد اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین، از منظرتون که اینجا از همون آغاز، یعنی در مدلول تصوری، کثرت را، کثرت افرادی رو لحاظ کرده، کثرت افرادی رو لحاظ کرده و این رو مشاهده کرده. در مقام جعل نظر به تکثر داشته، در مقام جعل نظر به تکثر داشته، بعد در عالم مجهول هم خب این طبیعتا تطبیق شده. اون رو از این جهت با اصالت التطابق بین المدلول التصوری و المدلول التصدیقی، خب هم مدلول تصوری درش کثرت وجود دارد، هم در مدلول تصدیقی کثرت وجود دارد. این میشود هر مثلتون که نکتهی که در عام وجود دارد. خب همین نکته رو در ادامه این تعریف از عموم در حلقه ثالثه مورد اشاره قرار دادن. فرمودن العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ و باشتراط ان يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. به این که ما آمدیم شرط کردیم که این استیعاب مدلول علیه باللفظ باشد، این لفظ بران دلالت بکند، مطلق شمولی خارج میشه. فإن الشموليه فيه ليست مدلوله عند الكلام، شموليت مدلول الكلام نیست، لانها، این شموليت در مطلق، لانها من شؤون عالم المجهول، از شؤون عالم فعلیت و تحقق خارجی عالم مجهوله. والكلام انما ينظر الى عالم الجهل، در صورت کلام نظر به عالم جهل دارد. خلافا للعام فإن تكثر الافراد فيه ملحوظ فی نفس مدلول الکلام و فی عالم الجهل. تکثر افراد در عام این لحاظ شده است، در خود مدلول کلام و در عالم جهل این لحاظ شده است. حالا ما یه اشکالاتی میتونیم داشته باشیم که حالت مبنایی دارد. من از مباحث مبنایی اگر بخوام عبور بکنم، چون با مبنا مشخص هست، یه جاهایی هم با هم دیگه تشابه دارد، بفرمایید که طابقا النعل بالنعل، ما هم نظر اون همین هست. اما در مجموع عبارت ایشون خالی از مسامحه یا مسامحاتی نیست. البته در اینکه ایشون آمدن این نکته دقیق رو بیان کردن، خب این خیلی نکته خوبیه، دقتش رو میخوام عرض بکنم، دقتش جالبه که آمدن گفتن آقا تفاوت اینها مربوط به عالم جعل و مجعوله، یعنی شمولی که در اطلاق شمولی فهمیده میشود مربوط به عالم مجعوله و تحقق خارجیه، شمولی که در عموم فهمیده میشه مربوط به عالم جعله، یعنی همون لحظه که مولا عند جعل الحكم داشته تصور میکرده، عند تصور المولا از مسارتون که فی مقام الجعل اونجاست، دقت میکنه تفاوت در این هستش. فلذا نتیجه چی میخوان بگیرن؟ این نتیجه نتیجه مهمیه. نتیجه میخوان بگیرن که حتی اگر شما قائل نباشید به مقدمات حکمت، بلکه اطلاق و ارسال را جزء مدلول اسم جنس بدانید، بگید آه اسم جنس دالون علی الطبیعت المطلقه، اسم جنس دالون علی الطبیعت المرسله، یعنی قید اطلاق و ارسال را در خود مدلول اسم جنس اخذ بکنید، حالا یا به نحو به شرط شیء یا به نحو به شرط لا با توضیحی که قبلا عرض شد، از منظر مبارکتون که به هر شکلی باشد، بالاخره این خودش یه قیدی است که ماخوذ از در مدلول و موضوع له اسم جنس. ایشون می‌فرمایند که فرقی نمی‌کند چه شما اطلاق رو از باب مقدمات حکمت بدانید، چه از باب لفظ دلالت لفظی بدانید، به همون معنایی که نسبت داده میشد به متقدمی، در مجموع اصلا تفاوت اینجا نیست. تفاوت در این است که در اطلاق ارمنظرتون که شمول در مقام مجهول رخ میده، در عموم در مقام جعل رخ میده، چون همون جایی هم که طبق نظر که نسبت داده میشود به متقدمین، همون جایی هم که شما میگید اطلاق و ارسال مدلول و موضوع له اسم جنس است و در مأخوذ است در مدلول، پس بالاخره ماهیت مطلق لحاظ شده، اما ماهیت دارای افراد، ماهیت ذات الافراد که لحاظ نشده که، ماهیت دارای افراد متکثره که لحاظ نشده است که، ماهیت لحاظ، حالا ماهیت به قید اطلاق، ماهیت به قید ارسال. پس به این بیان در واقع ایشون میخوان بفرمایند که ولو شما مقدمات حکمت رو هم قبول نداشته باشید، همین حرف ما رو باید چی آقا قبول بکنید. دقت کنید چی هستم. خب این نکته نکته مهمیه، نکته جالبی هست که ایشون اینجا بهش متفتن شدن و بهش اشاره فرمودن و لازم بود که ما هم بهش اشاره بکنیم. فقط چند تا ملاحظه اینجا وجود دارد، من این رو اشاره کنم، اصلا من به مبنا کار ندارم، الان مطالب پیشون دارم. یکی نکته ای که ایشون تأکید میکنن روی تکثر افرادی، همه جا همین رو دارن، تکثر افرادی، که عرض منظرتون که این تکثر افرادی رو مورد تأکید قرار میدن و انگاری عموم، حقیقت عموم این متوقف است بر این دلالت بر تکثر افرادی، در حالی که اینطور نیست. فی بعض الاحیان، فی بعض الموارد، حالا از عموم بدلی بگذاریم، حالا اونجا نکته‌ای دارد اونو کاری ندارم، همین عموم شمولی دقت میکنید، فی بعض الاحیان ما از عموم و از عام تکثر افرادی رو نمیفهمیم، بلکه یا بگیم استیعاب افرادی رو نمیفهمیم، بلکه استیعاب اجزایی رو میفهمیم. استیعاب اجزایی رو میفهمیم. خیلی خوب. مگر شما کل رو از ادوات عموم نمیدانید؟ از ادوات عموم. حالا مولا یه وقت هست میگد که اکرم کل عالمن، هر منظرتون که هر عالمی رو اکرام کن، خب این عموم تکثر افرادی داره. اگر بگد اکرم کل العالم، از منظرتون که یعنی همه اجزای عالم رو اکرام بکنه، دقیق پرچی عرض میکنم، یعنی مثلا اگر سرش درد میکنه یه قرصی بهش بده بخوره خوب بشه، گرسنه‌شه، هم پاش مثلا درد میکنه، اینطور کل العالم رو اکرام میکنه. حالا این شما مثالش خیلی جالب بود، این سراغ هم کتاب هم مثلا یه وقت هست میگد که اقرا کل کتاب، یه وقت هست میگد اقرا کل الکتاب. خب هر دو عامه، هم اقرا کل کتاب عامه، هم اقرا کل الکتاب عامه، اما اقرا کل کتاب تکثر افرادی داره، هرچی کتاب در بیرون هست برو بخون، اما اقرا کل الکتاب این استیعاب اجزایی داره، یعنی همه صفحاتشو بخون، یه مقدارشو نخون، یه کمیشو نگاه بکن. بعد اصلا فهمیدم که چی، بعضی از اعاظم بودن که مثلا کتاب رو میبردن پیششون که تقریض بنویسن، مقدمه ای بنویسن، یه چند صفحه نگاه میکرد و یه فهرست مطالب نگاه میکرد و یه تقریض بلند بالایی به اون کتاب نوشت. بعدن کتاب با مشکلات مواجه میشد و معلوم میشد که در لابلای کتاب مطالب ناجوری گفته شده. بعد دعوا ناراحتی، آقا شما تقریض نمیشتی، آقا من نخونده بودم کتاب، اولش دیدم کتاب خوبیه. حالا من اینجا میگن آقا میخوای تأیید بکنی، اقرا کل الکتاب، همه کتاب رو بخون، اگر پسندیدی خوب بود و یه تقریض بنویس که کتاب خیلی خوبی است، اگر نه از منظر مبارکتون که اینطور نیست. یکی از آقایان با افتخار آمده بود میگفتش که فلان عالم بزرگ تقریضی بر کتاب من نوشته و مثلا خیلی چه نافر منظرتون که. خب من خیلی تعجب کردم از دو جهت، همون عالم یک انسان دقیقی است که به این راحتی ها به تعبیر ما دم به تله نمیده، به این راحتی ها آتو دست کسی نمیده، چیزی دست کسی نمیده، هم اون هم این آدم واقعا خودش و کتابش اینا قابل تایید نبود به جهاتی، مثلا نه به یه جهت به جهاتی. بعد گفتم بده ببینم، من دیدم مطلب ایشون رو، کلمه ای اسم از این نویسنده و کتاب نیاورده بود، موضوع قرآن بود، در مورد قرآن صحبت کرد، قرآن خیلی کتاب مهمی است و خوبه و باید بخونیم و از قرآن استفاده کنیم، فلان اسم، نه اسم از این کتاب بود، نه اسم از اون نویسنده، در مورد قرآن صحبت کرد، دقیقا میخواهد نمیزرنگیم. خب حالا اگر خواستی شما تقریض بنویسی، مقدمه بنویسی، تمجید بکنی، اقرا کل الکتاب. پس اینجا استیعابی که استفاده میشه استیعاب بفرمایید که اجزایی هست نه افرادی. این طرفش هم حالا هیچی عبور بکنیم، بریم سراغ اطلاق. در اطلاق شمولی، در خود اطلاق شمولی هم گاهی اوقات میشود مثالهایی ذکر کرد که حتی همین تکثر در مقام مدلول تصوری هم وجود داشته باشه. من طبق مبنای قوم دارم عرض میکنم. ببینید اگر ما بفهمیم که جمع مضاف رو از قبیل مطلق دانستیم، کمان که اینطور میدانن، جمع مضاف رو از قبیل مطلق میدانن، مثلا بگیم که آقا بله عرض محضرتون که بله اقرأ کتب المکتبه، اقرأ کتب المکتبه. اگر گفتیم اقرأ کتب المکتبه، این کتب المکتبه رو، این جمع مضافه، این رو از قبیل مطلق میدانن آقایون، نه از قبیل عام و از قبیل عموم. در این حال در اینجا شمول افرادی هست و اتفاقا اینم مدلول تصوری هست از منظر این که، و این تا مدلول تصدیقی هم میاد و اصلا این ناظر به مقام مجعول نیست، در همون مقام جعل وجود داره، این تکثر افرادی در همون مقام جعل همشیاقا وجود دارد. فلذا عرض میکنیم که بیان شهید صدر علیه الرحمه اگرچه بیان دقیقی است، بیان خوبی است، یعنی یه قدم ایشون به جلو رفتن، خطوتون الی الامام، یه قدم به سمت جلو رفتن، الا انهو که خالی از ملاحظه نیست، یعنی باز باید این بیان دقیق تری بشه و باید روش کار کرد که ببینیم که به چه نحوی اینها در میاد. اون بیانی که ما داشتیم گمان میکنم که خیلی از این مشکلات رو حل میکنه، اینقدر لازم نیستش که دیگه ما وارد این جزئیات بشویم که ما عرض کردیم که از منظر مهمون که فلق لحاظ المعنا من دون قیدن، نتیجشم الاستیعاب لما ینطبق علیه المفهوم عقلن، عقلا این استیعاب برداشت می شود. عموم چطور؟ الاستیعاب و لما ینطبق علیه المفهوم لفظان، این عرض بذارتون که اینجا استفاده میشه. اینو گفتیم دیگه، تفاوت به مقام جعل و مجعول ما نگذاشتیم، جعل و مجعول رو از هم جدا نکردیم. و بعد هم اگر شما اون دلالت عقلی رو هم بردید در مرحله دلالت لفظی در نظر گرفتید، یعنی زمینه اون کردید، چه بسا بگیم از همون ابتدا این معنا استفاده می شود، از مطلق و از تلق این معنا استفاده می شود. و عرض کردیم که این کار ذهنه، قهرن عقل و ذهن از طبیعت به افراد منتقل می شود، قهرن اتفاق میفته. اصلا کاری به مقام فعلیت خارجیه ما نداریم، کاری به مقام تحقق خارجی نداریم، کاری به مقام مجهول نداریم. همین لحظه که اسم جنس را من میشنوم، همین لحظه عقلن و قهرن ذهنم به افراد منتقل میشود. خب به همین مقدار بسنده بکنیم، ادامه بحث بشه در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آله.